بسم الله الرحمن الرحیم. فطرت خدا و فطرت بشر. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله الاقدر المقدرین. 1. خداوند را به حق قدرش نشناختند، به راستی که او قوی و عزیز است. خداوند از میان فرشتگان و مردمان برای خودش رسولانی را برمی‌گزیند، به راستی که خداوند شنوا و بیناست، می‌داند هر آنچه که پس و پیش آنهاست و به سوی خدا هر امری باز می‌گردد. ای کسانی که ایمان آورده اید، رکوع و سجود کنید و بپرستید پروردگارتان را و اعمالتان را به خیر اختیار نمایید، باشد که رستگار شوید و جهاد و جهش کنید در خدا به حقش که او برگزید شما را و در دین برایتان هیچ مشکلی قرار نداد، که دین پدرتان ابراهیم است که او برای نخستین بار شما را مسلمان نامید، که در آن رسول شاهد و شهید شماست و شما هم شاهد بر مردمان هستید. پس برپا دارید صلات را و بدهید زکات را و به خداوند متصل باشید، که او خوب مولا و یاوری برای شماست. سوره حج آیات 73 تا 77. پس روی کن به سوی حنیف دین، که خداوند مردمان را بر فطرت الهیش آفرید و فطرتشان بخشید و هیچ تبدیل و تغییری در آفرینش الهی نیست، و این است دین برپا و جاری، ولی اکثر مردمان به آن علم ندارند. پس به سوی او بازگردید و تقوا نمایید و نماز را برپا سازید و از مشرکین نباشید. سوره روم آیات 29 و 30. خداوند منزه است از آنچه که وصفش می کنند مگر پرستندگان مخلص خدا. سوره صافات آیه 160. 2. آیات مذکور چند نمونه از آیات قرآن است در پاسخ به آن دسته از علمای اسلامی که خداشناسی و عرفان را یک بدعت و التقاط در دین می دانند و خداشناسی عرفانی از طریق معرفت نفس را محال می خوانند و لذا عرفان اسلامی را تکفیر می کنند و عارفان را مرتد و زندیق می نامند. 3. در سوره روم آشکارا در می یابیم که خداوند انسانها را بر فطرت خودش آفریده است. پس انسان با خدایش هم جنس است و هویت الهی دارد. از همین معنای قرآنی است که دریایی از احادیث عرفانی از نبی اکرم و ائمه خدا پدید آمده است، که هر که خود را شناخت خدای را شناخت، یعنی هر که فطرتش را شناخت خدای را شناخته است. ولی بزرگترین مشکل آدمیان بیگانگیشان از فطرت خیشتن است. ولی خداوند از میان مردم برخی را برای خودش برگزیده است که به غیر از انبیای الهی هستند، همانطور که در سوره حج شاهد بودیم. این برگزیدگان الهی مأمور جهاد فی الله هستند، که همان سیر و سلوک عرفانی و خودشناسی است و جهاد در سمت فطرت الهی خیش، و این همان راه و روش ابراهیم خلیل و دین حنیف اوست که در دین محمد به تمام و کمال احیا و تکمیل گردیده است. ولذا حصول حقایق دین پیامبر خاتم هم جز از طریق عرفان نفس نیست. زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. رسول اکرم صلی الله و اینان همان پرستندگان عاشق حق هستند که در قرآن کریم به عباد الله المخلصین معروفند، که مظهر اراده و فعل خدایند و لذا خداوند به واسطه اعمالشان اجر و جزایشان نمی دهد و تنها کسانی هستند که حق و قدر خدا را می شناسند و قادر به وصف الهی هستند، همانطور که در سوره صافات ذکرش رفت. و سایر اهل ایمان نیز در ارادت و اطاعت از این مخلصین و عارفان الهی قادر به خودشناسی و خداشناسی می باشند. این مخلصین و عارفان وارثان کتاب الله و حاملان روح الله و محل نزول ذکر الله در آخر الزمان هستند و لذا نور هدایت خدا در خلق می باشند. اقتدا کنید به کسانی که خدا هدایتشان کرده است. قرآن اینان کسانی هستند که به حقایق دین محمد نائل آمدند که برترین حقایق محمدی هم امامان محمدی هستند و لذا این عارفان آیینه های تجلی عصمت و معرفت و هدایت معصومین می باشند از برای هدایت خلق، چرا که خداوند جز در وجود امام شناخته و پرستیده نمی شود. امام علی علیه السلام، یعنی امام مظهر حق و قدر و شناخت خداست در میان مردم. و اگر توصیف عباد الله المخلصین درباره شناخت خداوند تنها وصف بر حق است، پس شناخت آنان از خداوند هم به اندازه حق خداست. پس شناخت خدا برای انسان امری محال نیست، ولی این شناختی ویژه و خالصانه است، یعنی عاشقانه. به آنان که درباره وجود خداوند جدل می کنند بگویید که ما خداوند را خالصانه می پرستیم. قرآن و پرستش خالصانه خدا حاصل شناخت عاشقانه خداست که خود حاصل اطاعت خالصانه و عاشقانه از خدا و اولیای اوست. و این مذهب همان مذهب شیعه است که مذهب مریدی و عشق نسبت به پیر و امام است و تنها مذهب خداشناسی فطری در تاریخ ادیان است. این همان راز امیت امامان و عارفان اسلامی می باشد، زیرا خداشناسی حقیقی جز از طریق فطرت ممکن نمی آید و فطرت الهی در بشر حفاظی جز امیت ندارد و امیت همان پرده اسمتی است که این فطرت را مسئول می دارد از وسوسه ها و القاعات شیطانی. و دشمن این فطرت امی هم جز اهل کتاب و کتاب پرستان و اهل مدرسه نیست. و اهل کتاب می گویند ما را با امیون چه کار؟ قرآن این همان طعنه و انکار علمای رسمی و مدرسه‌ای در قبال عارفان امی است که حاملان و حافظان فطرت الله و معرف نور خدا برای خلق هستند. زیرا فطرت الله در بشر حجاب و ظلمتی بزرگتر از علم حصولی و کتابی و مدرسه‌ای ندارد و لذا رسول خاتم صلی الله می‌فرماید علم حجاب اکبر است. این کلام رسول صلی الله بیانی دیگر از آیه فوق الذکر است که به آنان که درباره خدا چون و چرا می کنند بگو که ما خداوند را خالصانه می پرستیم. پرستش خالصانه خدا یعنی پرستش بی‌واسطه و این همان پرستش فطری است، زیرا فطرت انسان عین فطرت خداست. پس بین خدا و انسان فطری امی هیچ حجابی نیست که ظلمانی ترینش علوم مدرسه ای هستند، مثل کلام و فقه و حدیث و فلسفه. پس شناخت و پرستش خالصانه خداوند همان وادی عرفان نفس است که سالک را از راه اطاعت بیچون و چرا به فطرتش متصل می کند. اعتصمو بالله، سوره حج. این همان وادی عصمت است و اتصال به فطرت الله در خیشتن بیچون و چرا، زیرا هر چون و چرایی حجاب این اعتصام است و این راز اطاعت بیچون و چراست و این اطاعت است که همه حجاب‌های جدلی را از میان بر می‌دارد و مؤمن را به فطرت و امیت و عصمت الهی در خیشتن وصل می‌کند و همه حجاب‌های ظلمانی و شیطانی و جدلی و فلسفی و کلامی و شرعی و اجتماعی و دهری را نابود می‌کند. 4. مخاطب اعتصمو بالله همان امامان معصوم و اولیای آنهاست و خود این امامان و اولیایشان به مثابه حبل الله، یعنی تناب خدا که از آسمان آویخته هستند و سایر مؤمنان و شیعیان بایستی به این تناب وصل شوند. اعتصمو به حبل الله. و کل این حقایق را در این آیات به وضوح شاهدیم. چگونه کافر می شوید در حالی که آیات خدا بر شما نازل می شود و رسول در خود شماست و آن که به خدایش وصل شود، پس حقاً در صراط المستقیم هدایت یافته است. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید به حقش و نمی میرید مگر اینکه مسلمان باشید، پس وصل شوید به تناب عصمت خدا و متفرق نشوید و نعمت خدا را بر شما دائما به یاد دارید که شما دشمنان یکدیگر بودید، پس بین دلهایتان الفت نهاد، پس به این نعمت با هم برادر شوید. سوره آل عمران آیات 96 تا 99. 5. این امامان و اولیای آنها هستند که مظاهر نعمت الله و عصمت الله و اعتصموا بالله و حبل الله می باشند که رسول خدا مقیم قلوب آنهاست، ولذا حقایق محمدی هستند و سایر مؤمنان بایستی به این حبل الله وصل شوند. 6. معنای صریح و لغوی اعتصموا بالله این است: عصمت خدا را در خود بجویید. این همان جستجوی فطرت الله در خیشتن است و این آیات تماماً عرفانی و امامی و امی هستند که راه و روش اجرایی این جستجو و اعتصام الهی همان ارادت و اطاعت بیچون و چراست از خدا برای اولیایش و از اولیای خدا برای شیعیانش. این همان دریدن پرده‌های حجاب ظلمت و جدل و علوم بقی و القاعات شیطانی در نفس است که فطرت الهی را در بشر محاصره و مصادره کردند. این همان منطق لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار است. بدین معنی که متصل شدن به ولایت علی و آلش حامل تیغی است که همه حجاب‌های ظلمانی را در نفس می‌درد و مؤمن را به فطرت الهی خود می‌رساند. 7. فتره در لغت به معنای هویت بخشیدن و آفرینش نهاد و ماهیت است که پس از خلقت ابدایی است و آیه مذکور در سوره روم آشکارا می فرماید که همه مردمان بر فطرت الله قرار دارند، پس این شیطان است که مردمان را از فطرت الهی خود غافل و بیگانه کرده است و شیطان همه را به نسیان انداخت، پس همگان از او پیروی کردند جز اندکی از مؤمنان. قرآن. در کتاب شیطان شناسی نشان داده ایم که شیطان چگونه بر آدمی رخنه می کند و او را از خدای فطری خیش غافل می سازد و می دانیم که شیطان خصم مبین انسان است، یعنی دشمن او بیانگرانه و منطقی و علمی و فلسفی و کلامی است، وگرنه به قول قرآن کریم انسان قادر به دیدن شیطان نیست. پس مبین به معنای آشکار بودن شیطان نمیتواند باشد. پس کل حجاب و ظلمت بین انسان و فطرت الهیش از جنس بیان و کلام و منطق و چون و چراهای گوناگون است که برترین این حجاب ها همان علوم هستند، یعنی علوم بقی. پس اینک معنای امیت را در امامت بهتر درک می کنیم. که علمشان لدنی و حضوری است، نه کتابی و دهری و مدرسه‌ای و حصولی که از راه ظلمت تاریخ آمده و لذا بقی می باشند. 8. پس فطرت همه آدمیان پاک و حنیف و الهی است و انسان پست فطرت نداریم، بلکه فقط کسانی هستند که از فطرت خود بیگانه شده و الهیت خود را از یاد برده اند به واسطه القاعات و تعلیمات شیطانی که بزرگترینشان تحت عنوان علم است که حجاب اکبر است به قول رسول خاتم صلی الله. 9. پاک بوده آدمی هم بوده است، در هزاران صورتش بنموده است، تا که آخر صورتش الله شدی، فطرت الله از دلش پیدا شدی. در آیات کثیری در قرآن شاهدیم که فطرت الهی فقط در انسان نیست، بلکه همه خلق عالم در زمین و آسمان ها از فطرت خدا پدید آمدند و فطرت بخشیدیم هرچه در زمین و آسمان هاست. قرآن کریم. ولی انسان کامل محل ظهور کمال جمال فطرت خداست، زیرا خداوند در ازل گنج نهان بود و آفرید تا خود را آشکار و معرفی سازد و چنین نمود. گنجی نهان بودم، به عشق آمدم تا خود را آشکار و بشناسانم، پس خلق را آفریدم تا خود را بشناسانم، پس خود را شناساندم و مرا شناختند. حدیث قدسی. این همان فطرت است که در ذات هر ذره و کره و نبات و حیوان و انسان است که خدای خود را می شناسد به فطرت خود. و همه در تسخیر اراده انسان هستند، انسانی که بتواند جمال این فطرت را به کمالش از خود آشکار سازد. هرچه در زمین و آسمان است، به تسخیر وجود انسان آوردیم. قرآن کریم. پس فطرت همان آدمیت جهان هستی است، ولذا کل جهان هستی مسخر وجود انسان کامل است که حق وجودش را یافته است. چرا نپرستم خدایی را که فطرتش را به من بخشیده است؟ قرآن. و انسان کامل کسی است که الهیت ذاتش یعنی فطرت را یافته است، که این واقعی خدایابی و جهانیابی است. و لذا علی علیه السلام می فرماید هر که خود را شناخت خدای را شناخت و همه چیز را شناخت، زیرا کل جهان هستی در مراتب آفرینش از آغاز عالم ذر تا به انسان همه سلسله مراتب تحقق فطرت الله است که در انسان به تمام و کمال رسیده است. پس انسان ترمینال کل جهان هستی هم هست و جامع جهان است. پس خودشناسی و جهانشناسی و خداشناسی جریان واحدی است و آن شناخت مراتب فطرت الله در عرصه ظهور و بروز است که غایتش در آدمی رخ می نماید، آن هم در مراتب و درجات. همانطور که خداوند شاهد و شهید در رسول خاتم است و رسول شاهد و شهید در امام معصوم است و امام هم شاهد و شهید در شیعیان مخلص خیش است و این شیعیان هم شاهد و شهید در مسلمین هستند و مسلمانان هم شاهد و شهید در کل خلق عالم بر روی زمین. و این سلسله مراتب ظهور و بروز فطرت الله است در انسان. همانطور که مشابه این مراتب در نظام طبیعت هم حضور دارد از عالم ذر تا بشر. پس فطرت و فطرت شناسی اساس قلمرو اسلام و عرفان نفس و خداشناسی و خداپرستی است و وجود یابی. و این همان دین حنیف و پاک و خالص است که در آن شیطان را رخنه ای نیست، زیرا وادی ارادت و اطاعت بیچون و چراست. و شیطان سلطان چون و چرای بشر در رابطه با خداوند است، ولذا به ما امر فرموده که بگوییم ما را با جدل کاری نیست، زیرا خدای را خالصانه می پرستیم. 10. خداوند که بود که اراده کرد خود را آشکار کند و بشناساند قبل از آن که اصلاً چیزی در جهان باشد و اصلاً مکان و زمانی باشد؟ زیرا اولین چیزی که آفرید آسمان بود، یعنی فضای لامتناهی و مکانیت. پس خداوند در ازل عین عدم بوده است که خود را آفریده است در سلسله مراتب آفرینش، و در انسان آفرینش و ظهورش را کامل کرد و سپس در خلق جدیدتری از روح و علم خود به انسان بخشید و این کمال ظهور اوست که امامت است. پس فطرت همان هستی ازلی عدمی خداست که در سلسله مراتب قدرت ظهور در همه موجودات عالم حضور دارد و انسان حامل کمال این قدرت است، زیرا حامل روح و علم اسما است و این ذات فطرت است و عدمیت وجود ازل. 11. و از اینجاست که بزرگترین اختلاف نظر بین علمای کتابی و عرفای امی پدید آمده است، زیرا عالی ترین مقامی که علمای اهل کتاب برای انسان کامل قائل می شوند مقام خلافت و هویت خداست، ولی عارفان کامل معتقد به ظهور انیت و من الهی از انسان کامل است، یعنی ظهور لا اله الا انا. در حالی که غایت ظهور حق از انسان در نظر علمای اهل کتاب همان لا اله الا هو است، و ما این هر دو مقام را در قرآن کریم داریم از برای ظهور خدا از انسان، که در این باب قبلا به تفصیل سخن گفته ایم، به خصوص در کتاب خداشناسی امامیه. و نخستین انسانی که آشکارا مقام لا اله الا انا را ادعا نمود علی مرتضی است، در خطبه های بیان و افتخار و تنجیه، و این ظهور امامت مطلق است و حق مطلق، یعنی تحقق و ظهور فطرت الله. 12. پس اگر انسان کامل ظهور خداست، پس تا بوده انسان هم بوده است، و این حقیقت جز در وادی عرفان نفس و ذکر روحانی درک و شهود نمی شود که همان استقراق در فطرت می باشد به قدرت اعتصمو به حبل الله، که اتصال به عصمت الهی نور امامت است، که همان حقیقت محمدی می باشد که در جان مؤمنان امتش مقیم است و همه ی حجاب های ظلمانی و پلیدی بین انسان و فطرت ازلیش را پاک می سازد. 13. کسی که صورت الهی دارد نمی تواند فاقد فطرت و روح الهی باشد، پس بین ظاهر و باطن را شیطان اشغال کرده است که خصم مبین است، یعنی خصمی که بلا وقفه مشغول تولید چون و چراست و نمی گذارد که انسان به ام و امیت فطری خود ملحق شود، یعنی انسان را دوشقه کرده است. 14. پس برای فهم بهتر و تأمل فطری تر باید پرسید که انسان در ازلیت عدمی خود چه می کرده و از کجا آمده است و چه بوده است و چگونه خود را آفریده است. 15. مبین هم صفت و اسم امام است و هم خدا و هم شیطان. قرآن مبین، امام مبین، خصم مبین و حق المبین. تا بینی در کار نباشد بیانی هم نیست، بین انسان و فطرت الهیش، بین انسان و خود ذاتی، بین انسان و خدا. و شیطان در این بین است که مشغول چون و چرا کردن است تا این بین همواره بماند و ظلمانی تر گردد و هرگز وصلت و وحدتی رخ ندهد. 16. بیان و بینات الهی موجب تنویر این بین است، در حالی که بیانات شیطان موجب تاریک کردن این فاصله و راه است، راهی که همان صراط المستقیم نامیده می شود بین انسان و فطرت الهیش، و ابلیس هم بر این راهی استاده و ناشکران را به لغزش و انحراف می کشاند و از این راه خارج می کند، یعنی کسانی که در این راه چون و چرا و شکوه و گلایه می کنند و نق می زنند و تسلیم و راضی و شاکر این راه و حوادثش نیستند. هرچند که القا کننده این چون و چراها هم خود ابلیس است که دائما می گوید پس کی و کجا؟ ولذا امام می فرماید هر که بگوید پس کی و کجا از ما نیست، یعنی از این صراط خارج است، و این همان نسیانی است که شیطان در انسان ایجاد می کند تا انسان فطرت الهی خود را فراموش کند و روی برگرداند به دنیا. 17. در سوره زاریات می فرماید که هر آنچه که انسان در زمین و آسمان ها وعده داده شده در بیان و نطق خود انسان است اگر بداند، یعنی در نفس ناطقه و طرز فکر و حرف زدنش، زیرا تفکر هم تکلم خاموش است. پس دو نوع بیان و نطق داریم که یکی موجب طی طریق در صراط می شود و انسان را به لقای الهی و وصال با فطرتش می رساند و دیگری موجب غفلت و نسیان و خروجش از راه می شود. پس این صراط و بین هم از جنس سخن و منطق و کلمه است، همانطور که وجود عدمی ازلی هم جز یک کلمه نبوده است. خداوند در ازل یک کلمه بود. حدیث قدسی: و انسان کامل ظهور این کلمه است، کلمت الله. و بیهوده نیست که همه عارفان در جستجوی این کلمه بودند که معروف به اسم اعظم الهی است، کلمه الحاق و وصلت و یگانگی و ظهور، کلمه ای که این راه را طی نماید، در انسان و ظاهر و باطن را یکی سازد و اول و آخر را. این کلمه یا عبارت یا دعا، هرچه که باشد، مهمتر از آن طرز و موقعیت بیان و ادا نمودن آن است که چه کسی و کی و چگونه و با چه نیت و معرفت و ایمان و یقینی ادا کند. خداوند در قرآن کریم به ما متذکر می شود که الله بگوییم یا رحمان و هر کدام از اسمای حسنا که بر زبان آوریم و خداوند را بخوانیم یکی است و فرق چندانی ندارد. ولی آنچه که این کلمه را به فطرت الهی انسان می رساند و به سوی خدا بالا می برد، عمل پاک و صالح است، نه فقط کلمات و اسماء الله. عمل پاک و صالحه همان عمل خالص است، یعنی اطاعت بیچون و چرای از خدا و رسول و امام. 18. به نظر ما انسان نیز از اسمای الهی است و هیچ اسمی چون انسان موجب وحدت وجود انسان با خودش نمی شود اگر نیت بر حق و خالص باشد و بر عمل پاک استوار گردد. زیرا اعمال پلید همچون قمار، خمر، ربا، شرط بندی و تجسس و امثالهم جملگی اعمال شیطانند و موجب تیرگی و فساد رابطه انسان با فطرت الهیش می شوند و چه بسا او را از این بین طرد می کنند. یعنی رابطه انسان با خود را تباه ساخته و به قهر و عداوت می کشانند. زیرا می فرماید هر که هدایت شد به سوی خود هدایت گشته و هر که گمراه شد از خودش گم شده است. قرآن. همانطور که عمل صالح هم عملی است که انسان را به صلح با فطرتش بکشاند و چنان آدمی را به خودش نزدیک کند که با کلمه ای به خود ملحق گردد و خود شود. کلمه ای که آخرین و نزدیکترین و وصالی ترین اسم خدا در خیشتن است، یا اسم خود در خدا. هرچند که عمل صالح و پاک بدون نیت آن که جز کلمه و نطق نیست و اصلا معنایی ندارد، از کل این راه و طی طریقش از بیان است، بیان بین. 19. از کل این راه کلمه است و نطق، همانطور که کل جهان هستی، و کل جهان هستی همان بین انسان و خداست، یعنی فاصله خود تا خدا. و این است که هر کس که خود را یافت و شناخت، هم خدا و هم جهان را شناخته است و یافته است و شده است عین جهان. این همان تسخیر جهان است در انسان و انسان در جهان. 20. پس فاصله بین انسان تا الله همان فرق بین خود تا خدا می باشد، یعنی یک آه، همچون آه. و هر که بتواند این آه را به حقش و از جایگاه حقیقی جانش ادا و تلفظ کند، به وحدت وجود رسیده است و مظهر فطرت الله گردیده است. پس فاصله بین وجود و عدم یک آه است، یک کلمه، یک صدا، یک معنا، یک احساس. در عرفان هندو این لفظ ام است که همان ام است. در عرفان اسلامی هم هو است و در عرفان شیعی هم علی است و در نزد برخی هم کلمه الله است. همه اینها هست و نیست. عمل پاک و خالصانه است که این لفظ را در فطرت کشف و بیان و بر زبان جاری می سازد، عمل بلاجویانه و عاشقانه به امر دوست. 21. در قرآن کریم آیاتی حضور دارد که از همه سخنان عرفا و متصوفه شتم‌آمیزتر است. خدا از رگ گردن به شما نزدیکتر است. هر کجا که باشید او با شماست. و سخنانی از احادیث قدسی و نبوی و عربی که خداوند را خود انسان می‌خواند و از خود انسان به انسان نزدیک‌تر می‌داند. ولی آیه فطرت الله در سوره روم کامل‌ترین همه آنهاست که انسان و خدا ماهیتی واحد دارند. پس این همه فرق از وجود تا عدم از کجاست؟ جز از بیگانگی خود انسان از خود؟ هرچه که می دانیم و می بینیم و می خوانیم و می شناسیم و با آن سر و کار داریم حجاب بین ما و خودمان شده است و ما را از خدای وجودمان بیگانه ساخته به فاصله زمین تا آسمان هفتم. و انسان باید همه اینها را برای خدایش تسبیح کند تا این حجاب‌ها را تبدیل به وصال‌ها سازد. پس باید دانست که علم تسبیح برترین علم الهی است که آدمی دربارش جاهل است جز اهلش. 22. علم تسبیح عالی ترین و لطیف ترین و خلاق ترین علم است که آدم آدمی را به وجود می آورد و درجه ای عالی از علم روح و علم کلمه است. علم روح کلمات، علم تبدیل ظلمت به نور و تبدیل ماده به روح، و این علم اللهی است، یعنی علم کلمت الله. و آن دو بچ و دو مرحله دارد، تسبیح تعین و تسبیح تعبید. این همان علم امامت است که در قرآن مذکور است و نخستین کسی که این علم را یافت ابراهیم خلیل بود. و علم امامت، علم الحاق به فطرت الهی در خیش است و این همان علم تعبیر است که به قدرت روح انجام می‌پذیرد. 23. اگر بپرسیم که انسان در ازل در کجا و چگونه بوده، سؤالی عبث است. زیرا نه جایی بود و نه طوری و نه چیزی و نه کم و کیفی و با این حال بود. هر که بتواند این نوع بودن را دریابد، ذات وجود و فطرت الهی را در خود یافته است، یعنی خود را شناخته و خودآیش را. 24. تا زمانی که وجود خود و خدا را از هم جدا کنیم، محکوم به شرک هستیم. ولذا در آیه فطرت الله در سوره روم بلافاصله پس از طرح این حقیقت که فطرت خدا و بشر یکی است، متذکر و هشدار می شویم که از مشرکین نگردیم. زیرا شرک وجودی حاصل دوئیت وجود است. پس تا زمانی که به این باور قلبی و عقلی نرسیم که انسانی جز خدا و خدایی جز انسان نبوده است، از شرک رهایی نداریم. آنچه که بین انسان و خدا دوئیت و شرک می اندازد، فقدان علم تسبیح و علم توحید است که هر دو علمی روحانی است و نه منطقی و فلسفی. 25. اگر در حکمت علوی فقط خودشناسی به خداشناسی و امام شناسی می رسد، به این معناست که انسان فقط در جستجوی خود است که به امام و خدایش می رسد و این معنایی بس آشکار و حقیقتی مبرهن است که به راستی خداوند همان خود خود انسان است ولا غیر. و این است صراط المستقیم و دین خالص و آیین حنیف ابراهیم علیه السلام و محمد صلی الله. و این عین آیه فطرت الله در سوره روم است. 26. نه اینکه خود هر کسی خداست، بلکه درست به عکس، یعنی هر که به خدا رسید و خدایش را دیدار کرد، تازه آدمیتش آغاز شده است و در غیر این صورت هنوز حیوانی دوپاست و شرور. یعنی خود انسانی هر کسی خداست و انسان بی خدا بی خود است. یعنی یا حیوان است و یا در تصرف اجنه و شیاطین. این اهانت و حقارت و بیوجودی را اگر در حق خود بپذیریم، میتواند انگیزه اولیه جهت خودشناسی و خداجویی باشد و انسان بی خدا انسانی نیست که فاقد ایده خدا در ذهن باشد، که ایده خدا در ذهن محمل شیطان است. 27. یعنی آن عارفی که به لقایی از وجه الهی میرسد انسان کامل نیست، بلکه تازه انسانیتش آغاز شده است و خلق جدیدش به کار افتاده است و تازه یک سالک گشته است در سمت فطرت الهی خیش، و انسان به عنوان یکی از اسمای اعظم الهی متعلق به انسان کامل است که خداوند وی را قرآن و بیان تعلیم نموده است و ماه و خورشید تحت اراده اویند و نباتات وی را سجده می کنند و حیوانات با وی تسبیح و ذکر خدا می گویند و ملائک در نزدش تعلیم می یابند. سوره رحمان. 28. اگر خداوند را انسانی و انسان را هم الهی بدانیم، از قلمرو شرک در حال خروج هستیم و سالک وادی اخلاص و دین حنیف. 29. انسان و خدا به مثابه اول و آخر وجودند، نه اینکه با هم برابر باشند، بلکه یکی هستند، و این است توحید وحدت وجود و تنها راه رهایی از شرک. 30. انسان و خدا مشغول آفرینش متقابل یکدیگرند. این معنا را شیخ اکبر ابن عربی فقط مربوط به قلم رو به اعتقاد می داند، نه واقعیت وجودی. ولی ما آن را این واقعیت وجودی می دانیم، وگر نباز هم شرک جاری خواهد بود، شرک اعتقادی. این همان یاری متقابل انسان و خداست در قرآن کریم. 31. خدا انسان اول است و انسان هم خدای آخر است. خدا باطن انسان است و انسان هم ظاهر خداست. و هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. کسی که نتواند این یگانگی را دریابد تا ابد مشرک میماند در این سنبیت. 32. خداوند جهت معرفی و شناساندن خود انسان را آفرید و جهان هستی هم کارگاه خلق انسان و برای انسان است. و تا این انسان به مقام الهی نرسد، هرگز خداوند را نخواهد شناخت. و این است که علی علیه السلام می‌فرماید: خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی‌شود. و این مقام الهی علی است. تا انسان این حق نگردد، حق شناس نمی شود، ولذا درباره عامه بشری می فرماید حق خدا را به قدر حقش نشناختند. قرآن. 33. پس جهان هستی از عالم زر تا بشر تماماً کارگاه آفرینش خداوند هم محسوب می شود و این دو امری واحد است. این خداست که از عدم امایی رخ نموده است از بشر، و بشر هم رخ نموده است از خدا، و این مشمول بشری می شود که خدایش را متقابلا یاری نماید. در غیر این صورت این بشر هیچ نشان الهی نخواهد داشت و حیوان دوپایی بیشتر نخواهد بود که همه جهان را می بلعد. 34. استخلاف خدا و بشر بر جای یکدیگر در قرآن کریم واضح‌ترین معنای این آفرینش و رویش و ظهور متقابل است. 35. انبیای مرسل و اولیای الهی جملگی مأمور خروج از طبیعت حیوانی بشرند و مردمان مؤمن را هم دعوت به این خروج می‌کنند. اگر به همراه او یعنی رسول خروج نکنید، خداوند گروه دیگری را برمی‌گزیند، پس او را یاری کنید. قرآن 36. تفکیک قائل شدن بین انسان و خدا اساس تشریک است و این دو روی امری واحد است که غایتی هم ندارد. توحید حقیقی و عملی و ممکن فقط یکی دانستن خدا و انسان است به معنای اول و آخر و ظاهر و باطن وجودی واحد. از منظر معرفت انسانی همه خداست. اول و آخر و ظاهر و باطن همه اوست. و از منظر معرفت الهی همه انسان است. اول و آخر و ظاهر و باطن همه اوست. و این او محل تلاقی و اتحاد معنوی انسان و خداست که همان انسان کامل و امام مطلق است. 37. علم تسبیح و تنزیه نه معنایی دارد و نه ممکن است اگر یگانگی انسان و خدا نباشد. علم تسبیح و تنزیه در آن واحد هم این یگانگی را حراست و حمایت و تشخیص می کند و هم تکبیر و تعالی و ورایی ذات پروردگار را نشانه می رود تا در پروازی دیگر روح انسانی به این کبریایی حق نائل شده و با او یکی گردد و چون یکی شد باز تسبیح و تنزیه برتری در کار است تا ابد. پس تسبیح و توحید دو بال عروج انسان به سوی الهیت فطری خیش است. معنای دیگر این واقعه همانا تعالی و عروج انسان از خیشتن و در خیشتن و با خیشتن است به سوی خیشتن الهی خیش. و این سمت و سوی باطنی و ذاتی دارد، نه آسمانی و آفاقی. زیرا آفاق و آسمانهای این تسبیح و تعالی و توحید را محمد مصطفی تعیین نموده است و به برکت و رحمت و کرم محمدی است که این تسبیح و توحید فطری ممکن گشته است تا وقوع وحدت مطلقه انسان و خدا در وجود علی مرتضی. 38. و باید درک کرد که تسبیح و تنزیه برای توحید و وحدت انسان و خدا است، وگرنه هیچ معنا و مقصدی ندارد و حاصلش سکولاریزم مطلق است، یعنی جدایی ابدی انسان از خدایش و فرافکنی خدا به صحرای عدم، و این کفر محض است. کافران خدای را از جایی بسیار دور می‌خوانند، پس از کجا به او ایمان آوردند؟ قرآن 39. تسبیح و تنزیهی که از توحید و وحدت وجود انسان و خدا نباشد و به توحید و وحدتی برتر نرسد، فقط موجب جدایی مطلق انسان از خداست که خدای را به عرش اعلا بالا می برد و خود را در درک اسفل ساقط می کند. و این مکتب و مذهب و عبودیت ابلیسی است. 40. واقعه حج ابراهیمی بزرگترین عبادت توحیدی تسبیحی پروردگار است که فهم این واقعه به مثابه فهم کل موضوع مورد بحث ماست که همان امر امامت است که ابراهیم خلیل بنیانگذار آن است. چرا که این تسبیح و تنزیه پروردگار بر محور خانه‌ای انجام می‌پذیرد که زمانی مسکن هاجر و اسماعیل بوده و به دست ابراهیم و اسماعیل باز سازی شده است به امر پروردگار. مثلا چرا این بزرگترین و کاملترین عبادت و تسبیح پروردگار در تاریخ بشر که تا به امروز استمرار یافته است بایستی بر دور چنین خانه‌ای انجام شود؟ خانه خاندانی که برای خدا از هم پاشیدند و جمله تک و تنها گشتند و در ذات و فطرت الهی خود ذکر شدند. 41. ابراهیم در رویایی دید که پسرش اسماعیل را برای خدا ذبح می کند. یعنی تنها وارث و وصی و بقای نبوت و رسالت و امامت و هویت و حیات و هستی خودش را در جهان برون از خود نابود می کند تا جز فطرت الهیش باقی نماند. و این همان خروج از اقطار زمین و آسمان است و الحاق به ذات الهی خیشتن. این واقعه تو امان تسبیح و توحید را به تمام و کمال داراست. تسبیح و تنزیه خدا در جهان بیرون و توحید و وحدت با او در درون. 42. در اینجا باید درک کرد که تسبیح و تنزیه خداوند در جهان بیرون عین الهی کردن خود در حیات دنیا و آفاق عالم است و پاکسازی جهان هستی از خود بشری. پس ذات تسبیح همان توحید است و توحید جز از تسبیح حاصل نمی شود. 43. در قرآن کریم شاهدیم که صلات و زکات همواره در کنار یکدیگرند و بلکه در آیه‌ای آشکارا سخن از زکات در نماز است که شأن نزولش واقعه زکات علی علیه السلام بر نماز است. این همان تسبیح بیرونی و توحید درونی است. 44. ولی شما خدا و رسول است و آن مؤمنانی که بر نماز زکات می دهند. قرآن. یعنی در نماز از دنیا پاک می شوند. زیرا زکات به معنای پاکی است. آنان که اهل نمازند می دانند که اقامه صلات عموماً عین اقامه تمامیت دنیا و ابتلاعات مادی و خناسی و شیطانی است که همه دشمنان و بدهکاران و طلبکاران را به صف می کند. پس زکات در صلات واقعی کم نظیر و مقامی سبوهی در بشر است و هر که دارای چنین مقامی باشد از اولیای الهی است و ولی سایر مؤمنان محسوب می شود و نور هدایت خلق. زیرا صلات نور است و نور چشم رسول خاتم است به قول خود آن حضرت. پس مؤمن اهل صلات تحت شعاع نور محمدی موفق به لقای الهی می شود، زیرا براستی به قول رسول اکرم صلی الله نماز معراج مؤمن است اگر مؤمن براستی مؤمن باشد. پس نور محمدی است که بر صلات جان مؤمن را پاک و تزکیه می سازد. پس نماز مؤمن زکات وجود اوست و تسبیح وجودش برای خدا و پاکسازی وجود از دنیا.